رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 10 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 6 شام.
در دوشنبه ساعت 9 شام است و شام شما بخیر شنونده گرامی. عبدالقیم قیمزاد هستم و طی یک ساعت دیگر با اتفاق همکاران مجله شامگاهی را تقدیم میکنم.
در ابتدای برنامه طوری معمول اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخوازاده میشنویم.
تشکر همکارم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش قرار ختم بیرونکشی نیروهای آمریکایی از خاک عراق را بعد از ماه ایول صادر کرد. در سخنرانی امروزه خود وی گفت که فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق تمام فرصت ضروری را در اختیار خواهد داشت تا که بعد از خاک این کشور بیرون شدن کل نیروهای اضافگی سال گذشته ارسال شده تصمیم بازپسگردانیدن باقی سربازان را بگیرد. و اینچنین گفت که مهلت خدمت سربازان آمریکایی در افغانستان عراق از 15 ماه تا یک سال کاهش داده می شود. بوش گفت
By July 31st, the number of U.S. combat brigades in Iraq will be down.
تو تا 31 ایول شماری بریگاده های جنگی در عراق 25% نظر به نشاندات های سال گذشته کاهش داده می شود. غیر از این گنرال پیتریوس گفت که برای وی فرصت لازم است تا که وی نیروها را به هم آورده ورزیابی کند که حضور کم شده نیروهای آمریکایی به وضع منطقه چی تاثیر خواهد گذاشت و این را پیش از توصیه ها اید کاهش آینده نیروها انجام دادن لازم است و من به او گفتم که همه فرصت ضروری را در اختیار خواهد داشت. سخنرانی امروزه بوش در کاخ سفید دو روز بعد برآمد گنرال دیوید پیتریوس پخش شد که توصیه داده بود به خاطر تامین بیشتر امنیت عراق در بیرونکشی نیروهای آمریکایی تنفس گرفته شود. بوش گفت که در وضع امنیتی اقتصادی و سیاسی عراق پیشرفت ها مشاهده می شود و گفت که هنوز هم چالش های جدی از جانب نیروهای مداخله کننده مثل ایران و گروه های القاعده احساس می شود. رهبری معنوی تیبت دلائی لاما امروز باری دیگر پشتیبانی خود را از برگزاری بازی های اولمپی در چین تکرار کرد. اظهارات مذکور در حال صدا می دهد که با ادامه یابی مراسم مشعل برداری در شهرهای اروپا و آمریکا موج اعتراض ها از سرکوب فعالان تیبت بلندتر می شود. چین دلائی لاما را برای تشکیل آشوب ها و سابوتاژ بازی های پکین متهم کرده است. قاضی یک دادگاه فدرالی نیویورک اتهامات ضد یک شهروند افغانستان را که در قاچاق مواد مخدر و نزدیکی با گروه های طالبان متهم می شود به تغییر گذاشت. همکنون روز 19 می می باید دادگاه بشیر نورزای در امریکا برگزار شود. نورزای که یک رهبر قبیله‌ای می باشد سال 2005 در شهر نیویورک با اتهام قاچاق هروئین به ایالات متحده امریکا و به مبلغ بیش از 50 میلیون دلار بازداشت شد. طبق گزارش ها سربستان تصمیم گرفته است علی‌رغم اعلان استقلالیت کوسوو ماه آینده انتخابات پارلمانی و محلی خود را در این منطقه هم برگزار کند. خبرگزاری بیت سربستان نوشت که کمیسیون انتخاباتی روز چهارشنبه قطعنامه را قبول کرده است که در آن از آمادگی بلگراد برای برگزاری انتخابات در منطقه اکثرا البانی تبار کوسوو در تاریخ 11 می اطلاع داده می شود. پارلمان کوسوو در تاریخ 17 فوریه به طور یکجانبه استقلالیت خود را اعلان کرده بود. بخش قرغیزی رادیوی آزادی میگوید که امروز 50 فعال جوان گروه های مختلف اپوزیسیون از جانب پلیس بازداشت شدند. این گروه برای شرکت در نمایش اعتراضی علیه در اختیار قزاقستان واگذار شدن سه قطعه زمینی مربوط به قلمرو قرغیزستان دستگیر شدند. پلیس راهپیمایی غیر رسمی مخالفین را در بیرون ساختمان پارلمان پراکنده کرد. دادستان کل تاجیکستان سه مسئول سابق شهرداری خوجند را به تقسیم غیر قانونی زمین در مدت سالهای 1999-2006 عیبدار میکند. متهمان رئیس پیشین شهر خوجند عالمجان جلالوف و معاون او و سرمعمار پیشین شهرداری میباشند. مقامات تفتیشاتی میگویند که این گروه در بیش از 150 حالت زمین ها را به طور غیر قانونی به اشخاص علاهیده برای بنیاد کارخانه و فروشگاه ها به فروش دادند. در حالی که مقامات به خرابکنی این ساختمان های به قول آنها غیر قانونی بنیاد شده امر کردند، صاحبان این انشاءات شدیداً اظهار نارضایت میکنند. و دادگاه در روسیه 8 عضو یک حلقه جنایی را برای کشتار و جلب مجبوری زنها به کار تنفروشی به مهلت های طولانی روانه زندان کرد. دادگاه در نیژنی تگیل رهبر این گروه ادوارد چودینف را به حبس ابد محکوم کرد. برادر وی دمیتری و 6 تن دیگر از 10 تا 24 سال روانه زندان شدند. گروه مذکور در میانه های سالهای 2002 تا 2005 در منطقه شرقی اورال روسیه دست به تجاوز دخترهای جوان زده آنها را اجباراً به تن فروشی جلب کرده است. وقتی دخترها برای این کار راضی نمی شدند به قتل می رسیدند می گوید پلیس. قربانی های گروه چودینف که سینشان از 13 تا 25 ساله گفته می شود در یک قبر دست جمعی جنگلی دوردست اورال گور کرده شدند. بعد آشکار شوی این جسدها پلیس به بازداشت حلقه جنایتکاران دست زد.
پیشورده اخبار جهان را از همکارم خیرومان بخوازاده می شنیدیم.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و اینک عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی برنامه تقدیم می شوند.
اتحادیه اروپا جویای راه های تقویت همکاری با کشورهای آسیای مرکزی که این کشورها همواره برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند.
مقامات تاجیکستان میگویند که شهردار سابق خوجند و یاورانش را به جوابگری جنایی میکشند.
وزارت معارف تاجیکستان گفت از بحری خط سیریلیک نمیگذرد و به الفبای نیاگان نیز بر نمیگردد.
بانک جهانی از کشورهای آسیای مرکزی خواست با نظرداشت افزایش قیمت مواد غذایی به مردم کم بضاعت بیشتر کمک کنند.
و صندوق بین المللی پول می گوید که سرعت اقتصادی تاجیکستان امسال کندتر خواهد بود.
در نشست مقامات رسمی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که امروز در شهر اشق‌آباد دایر شد، اجرای استراتژی نوی همکاری های اتحادیه با کشورهای منطقه بررسی شد. اتحادیه اروپا بر اساس این استراتژی می خواهد همکاری هایش با کشورهای منطقه قزاقستان و تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان را تقویت دهد.
چند پیشتر از این نشست پارلمان اروپا با صدور یک خطنامه مخصوص از اتحادیه اروپا خواسته بود که در هر موردی مساعد مسئله نقض حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی را با حکومت‌ها در میان گذارد. با نظرداشت سابقه با حکومت‌های آسیای مرکزی در زیر پا کردن حقوق انسان، در آستانه این نشست چندین سازمان حامی حقوق دیگر نیز از اتحادیه اروپا خواستند با نظرداشت منافع اقتصادی خود وضع حقوق انسان در منطقه را نادیده نگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
روزی پنجشنبه در عرفه مذاکرات هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی در شهر اشق‌آباد، منصبداران اروپایی ابراز داشتند که اتحادیه اروپا می خواهد با ترکمنستان همکاری هایش در ساحه انرژتیکا را توصیه بخشد. اتحادیه اروپا آسیای مرکزی و به خصوص ذخیره های سرشار مواد سوخت این منطقه را همچون کلید در گوناگون سازی راه ها و تامین کنندگان مواد سوخت و رهایی از وابستگی به روسیه می بیند. فعلا 25% واردات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را روسیه برداشت دارد. اتحادیه اروپا می خواهد ترکمنستان را به شرکت در ساختمان و استفاده لوله گاز طبیعی معروف با نام نبوکو تشویق نماید. تطبیق لایحه مذکور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را توسط بحر کسپی و یا دریای خزر با بازارهای اروپایی می پیوندد. این لوله از قلمرو روسیه نمی گذرد. خبرگزاری ها از نقل خانم بنیتا فررا والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا آوردند که اثنای صحبت با او، پرزیدنت ترکمنستان با شرکت کشورش در لایحه نبوکو موافقت کرده است. در این باره وزیر کارهای خارجی ترکمنستان رشید میردف گفت: هدف اساسی ترکمنستان گوناگون سازی راه‌های انتقال مواد سوخت به بازارهای جهانی می باشد. میردف افزود: ما در این باره مذاکرات داشتیم و مسئله حل شد. در اظهارات اتحادیه اروپا که در اشق‌آباد به روزنامه‌نگاران تقدیم شد، ذکر گردیده است که با نظرداشت بحث‌های حاضر و تحقیقات آینده، راه‌های تحکیم مکالمه پیرامون بنیاد به اصطلاح دالان‌های انرژتیکی توسط بحر کسپی به وقوع خواهد پیوست. در ملاقات پشت درهای بسته اشق‌آباد، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجی فرانسه و اسلوونیا با هیئت‌های 5 کشور آسیای مرکزی مسئله‌های مختلف و از جمله امنیت انرژتیکی و دموکراتیا را ارزیابی نمودند. بزرگترین استخراج کننده گاز طبیعی در آسیای مرکزی ترکمنستان و بزرگترین استخراج کننده نفت قزاقستان در مرکز توجه اتحادیه اروپا قرار دارند. در این منطقه استراتژی روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین برای افزایش نفوذ رقابت میکنند. بعد از 10 سال های برکناری، پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف که آخرهای سال 2006 سری قدرت آمده است، سعی دارد روابط این کشور با ممالک غربی را تقویت بخشیده، در عین زمان دوستی با سابق برادر بزرگش روسیه را حفظ نماید. اتحادیه اروپا تصدیق کرد که در روابط با ممالک آسیای مرکزی مکالمه وضع حقوق بشر در این منطقه را ادامه می دهد. هنگامی صحبت با رادیوی آزادی، خانم فرر والدنر در این باره گفت:
موضوع حقوق انسان یک بخش نهایت مهمی همکاری های خارجی ما است و از این رو ما می خواهیم تعهدات بهتری کشورهای منطقه را ببینیم. واقعا ما تفاوت زمینه های تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی را از اتحادیه اروپا می دانیم و برای همین اصلاحات دموکراتی سازی، ولایت قانون، حقوق انسان وقتی معین را می گیرد.
اما گروه های حامی حقوق بشر می گویند در روابط اتحادیه اروپا با ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان نباید مسئله های انرژتیکی از ارزیابی وضع حقوق بشر برتری داشته باشند. در اظهاراتی که به این مناسبت سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال یا خود عفو بین المللی که قرارگاهش در لندن است نوشته است: در حالی که در آسیای مرکزی پایمال شوی جدی حقوق بشر جای دارد، به نظر می رسد که هر دو جانب، هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای آسیای مرکزی، نه به تشویق و حفظ حقوق بشر بلکه به رشد روابط اقتصادی امتیاز می دهند. عفو بین المللی از اتحادیه اروپا دعوت کرده است از کشورهای منطقه احترام حقوق بشر را تقاضا کند.
نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر اشقابات ترکمنستان. شنونده ارجمند، پیش از اون که به استودیوی دوشنبه دیگر بار برگردیم، رقم پیامگیر و نشانی ایمیلی رادیو آزادی را آدرس میکنیم تا شما بتوانید هر فکر و اندیشه که دایر به برنامه های ما دارید به ما بفرستید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
مقامات انتظامی تاجیکستان علیه دو منصبدار سابق و وکیلان حاضری مجلس های محلی پرونده جنایی باز کرده اند. به گفته دادستانی ولایت سغد، سه منصبدار شهر خوجند، مرکزی ولایت، طی سالهای طولانی چندین مراتبه با سوء استفاده از منصب به قانون شکنی های سخت راه داده اند. جزئیات بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سغد، معصومی محمد رجب می شنویم.
دادستانی کلی تاجیکستان نسبت 3 نفر از مسئولین سابق شهرداری خوجند با اتهام تقسیم غیرقانونی زمین در سالهای 1999-2006 پرونده جنایی باز کرده است. علیه عالمجان جلالوف پیشینه رئیس شهر خوجند، معاونش عبدمنان عبدواحدوف و سرمیمار سابق عبدالستار شاکیروف اتهام بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی پیشنهاد شده است. عالمجان جلالوف در حال حاضر وکیل مجلس سغد و عبدمنان عبدواحدوف نماینده در مجلس شهر خوجند می باشند. عبدالرحیم رحیموف دادستان شهر خوجند در این مورد می گوید:
از جانب پرکتور جنرال جمهوری تاجیکستان نسبت شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند با علامت های ماده 316 قسم 3 کدس جنایت جمهوری تاجیکستان، یعنی برآمدن از حد وکالت های منصبی، پرونده جنایی آغاز کرده شده است.
عبدالرحیم رحیموف دادستان شهر خوجند میگوید تفتیش پرونده مسئولین سابق شهرداری خوجند را بخش مبارزه با جنایت های متشکل دادستانی سغد پیش میبرد. به گفته مرکز خبری دادستانی سغد، تفتیش اولیه معین کرده است که با امضای سابق رئیس شهر خوجند در طی سالهای 1999-2006 بیش از 150 مورد به طریق غیرقانونی قطعه های زمین به افراد و شرکت و کارخانه های خصوصی برای ساختمان تقسیم شده است. و این در حال است که هیئت نو شهرداری خوجند میگوید آن 150 ساختمان کارخانه و شرکت ها، مغازه و فروشگاه و آشخانه و گراژ های خصوصی به نقشه کل مرکز ولایت سغد موافق نیست و به تخریب آنها آغاز کرده است. در حال کنونی برای اجرای این امر یک کمیسیه ویژه تأسیس داده شده، قسمت زیادی ساختمان ها خراب کرده شده است. نبیجان طاهیروف مدیر بخش ساختمان حکومت سغد در این باره می افزاید:
برای اونکه خط سرخ رعایت نکردگی در اساس پیشنهاد پرکوراتور این انشاءات ویران کرده شده. حاضر بغیر از این نقشه کل شهر دیگرگون کرده شده است. گیم پلان همه اینا به نوبت گرفته شده، اون انشاءات که خط سرخ را رعایت نکردن همش نوس کرده میشه، برداشت میشه.
نبیجان طاهیروف مدیر بخش ساختمان حکومت سغد: این اقدام شهرداری خوجند موج نارضایتی صاحبان ساختمان های شخصیشان خراب گشته را برانگیخته است. آنها این کار شهرداری را تعرض به حق مالکیت خصوصی شهروندان نامیده، از شهرداری جبران خسارات مالیشان را طلب دارند. اما جبران خسارات را به گفته علی محمدی، یک حقوق شناس مستقل در خوجند، دستاندرکاران تخریب ساختمان ها بر دوش نگرفتند.
وقتی که درباره تخریب کاری، ویران کاری یا اعتراض پرکرار باشد یا قرار سود باشد یا فرمان های حکومت بالایی باشد، در سر وقت اینها اجرا می شود. اما مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان اندیشه نمی کند که ما مثلا وی کارگاه را ویران میکنیم، اما اون ضرری که مادی است، معنوی است، به اون طرف کارگاه کی می دهد؟ این مسئله را نه مقامات پرکراتور، نه مقامات سود، نه مقامات دولتی حل و فصل نمی کند.
اما آن هیئت شهرداری خوجند که برای 150 انشاءات در روی خط تخریب وارد گشته رسما قطعه های زمین و اجازه ساختمان داده است، حالا در سری کار و قدرت نیست. هیئت شهرداری خوجند در تیر ماه سال 2006 ضمن تغییرات کادری در تاجیکستان 70% دیگر شد. اکنون هیئت نو شهرداری میگوید در هیچ حال جبران اشتباه همتایان پیشینی خود را بردوش نخواهد گرفت و نفران خسارات دیده اگر می خواهند تاوان ضررهای مالی خود را رویانند، نه به شهرداری بلکه به دادگاه مراجعت کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به جوابگری جنایی کشیدن شهردار سابق خوجند و معاونان او، وزارت معارف تاجیکستان اعلام کرد که تاجیکستان به هیچ صورت از استفاده خط سیریلیک دست نخواهد کشید و یک چنین طرح در دستور کار حکومت نیز وجود ندارد. عبدالجبار رحمانوف که به تقاضای بعضی از عالمان تاجیک برای برگشتن به خط عربی اشاره کرد، گفت در برنامه های تعلیمی مکتب های تاجیکستان برای آموزش خط عربی 4 سال پیش بینی شده است و این مهلت برای آموختن الفبای نیاگان کافی است. تفصیلات موضوع در گزارش ناصرجان مأمورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
تاجیکستان به هیچ صورت از خط سیریلیک دست نخواهد کشید و نیازی برای گذشتن به حروف عربی اساس ندارد. با چنین بیانیه وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در حضور خبرنگاران پاسخی رسمی مقامات کشور به پیشنهادات گروهی از علمان تاجیک در مورد تبدیل الفبای سیریلیک به عربی را ارائه کرد. وزیر معارف گفت یک چنین طرح در دستور کار حکومت تاجیکستان نیز وجود ندارد.
ما از خط سیریلیک نمیگردیم، این خط باقی میموند، لیکن آموزشی الفبای نیاگان را ما خوشبختانه خوب برا موندیم. از صنف 4 تا صنف 7 کتاب های درسی به همه مکتب های تحصیلات عمومی رسیده است و من باوری کامل دارم که با این واسطه ما امکانیت فراهم میاریم که تمام خوانندگان عزیز ما در آینده این خط را یاد گیرند و آماده هستیم ما که این خط را برابر خط زبان روسی پر را از خود کنیم.
اظهارات وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در حال نشر شد که اخیراً در مطبوعات کشور مطالب سرشماری زبانشناسان تاجیک در مورد به خط عربی گذشتنی تاجیکستان به طبع رسیدند. نورمحمد امیرشاهی، نامزد علوم تاریخ پژوهشگاه شرق‌شناسی تاجیکستان، از جمله عالمان بود که همچنین ضرورت را برای تاجیکستان تاکید و از رئیس جمهور خواستار تبدیل الفبا میکرد.
حرف کریلیک که امروز ما داریم ما را از تمام عالم جدا کرده است. یعنی امروز از ادبیات پیشرفته جهان یگان کتاب ارزشمند بزرگ پیدا نمی شود که او را ما به خط کریلیک داشته باشیم. یعنی که ملت از این چیز محروم است. خب ما درباره گذشته ملت خود نمی دانیم که در کدام علم ها چی سهم ها گذاشتند. در صورتی که زیاده از هزارها کتاب است، ده ها اختراع، صد ها اختراعات است که دانشمندان تاجیک کردند، ما خبر نداریم.
نور محمدی امیرشاهی نامزدی علوم تاریخ پژوهشگاه شرق شناسی تاجیکستان و هم وزیر معارف تاجیکستان با تاکید به کفایت آموزش الفبای نیاگان در مؤسسه های تعلیمی کشور از زبان شناسان دعوت کرد بحث و بررسی های سر این موضوع را خاتمه بخشند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ وزارت معارف تاجیکستان به دانشمندانی که خواستار دست کشیدن از الفبای سیریلیک شده اند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پس از یک آگهی همکارم طاهر سفر با گزارش دایر به ضعف اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از استودیوی پراگ ادامه می دهد. با ما بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنونده ارجمند مشخصات رادیو آزادی در ماهواره را همچنین در سامانه اینترنتی ما می توانید پیدا کنید www.azadi.org www.azadi.org ضمناً گزارش و برنامه های رادیو آزادی را نیز در این سامانه می توان شنید و هم محتوا و خلاصه گزارش ها را نیز برای خواندن پیدا کرد مجله شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بانک جهانی روزی پنجشنبه هشدار داد که سرعت اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی امسال کندتر خواهد بود و از بالا روی قیمت ها در این کشورها بیشتر از همه مردمی کم بضاعت عذاب خواهد کشید. طوری معلوم تاجیکستان هم امسال شاهدی بالا روی نرخ مواد غذایی از جمله آرد شد که غذای اصلی مردم است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده میگوید که بانک جهانی به حکومت‌های آسیای مرکزی توصیه داده است هنگام این سختی پیش از همه به مردمی کم بضاعت دستیاری دراز کنند.
اصلاحات که سالهاست در کشورهای اوروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد، بهبود زیربنای اقتصاد و افزایش درآمد اهالی منطقه، ولی در عین زمان وابستگی به اقتصاد جهانی را به بار آورده است. میگوید شیگئو کاتسو، نایب رئیس بانک جهانی در امور اوروپا و آسیای مرکزی. او میافزاید بالاروی نرخ مواد غذایی و انرژی که در سراسر منطقه مشاهده می شود، امکان دارد به افزایش تورم یا خود انفلیاسیا و زیر فشار قرار گرفتن قابلیت خریداری مردم شود. کاتسو اضافه می کند که در چنین حال، رشد اقتصادی سست شده به خصوص مردم کم بضاعت آسیب زیاد می بینند. بانک جهانی از حکومت های منطقه اوروپای شرقی و آسیای مرکزی دعوت کرده است برای حفظ مردم کم بضاعت ترین چاره بیندیشند. بر پایه آمار بانک جهانی در بین سالهای 1999-2006 افزایش تولید ناخالص ملی در این منطقه بزرگ به بیش از 6% برابر بود. در نتیجه درآمد کشورهای منطقه به هر سری اهالی سالانه از 5592 دلار سال 1998 تا 8605 دلار آمریکا در سال 2005 مساوی شد. خلاص در یک منطقه ای که 460 میلیون اهالی دارد، بیش از 50 میلیون نفر از قشاقی رها گشتند. ولی بانک جهانی پیش بینی میکند که در سال 2007 و 2008 دستاوردهای کشورهای منطقه به قدر نظررس کاهش مییابند. پردیپ میترا رئیس بخش اقتصاد منطقه اوروپا و آسیای مرکزی بانک جهانی میگوید ناآرامی که در پی بحران قرض خانه در ایالات متحده آمریکا آغاز یافته است باعث می شود که در کشورهای منطقه تقدیم قرض کاهش یافته شرایط بازگردان آن دشوارتر گردد. به قول میترا در چنین حال برای حفظ توازن و رشد اقتصاد سیاست شدیدتر مالی، بهبود نظام نظارت فعالیت بانک ها و اصلاحات ساختاری ضرور است. بانک جهانی می گوید در کشورهای عضو اتحادیه دولت های مشترک المنافع یا خود اسنگه در سالهای 2006-2007 تورم به حساب میانه از 10 تا کمی بیش از 17% رو تشکیل داد. سبب اساسی افزایش نرخ آذوقه، خشکی سال گذشته، افزایش تقاضا به غله در گوشه های دیگری دنیا و رو آوردن بعضی کشورهای عالم به استفاده مواد سوخت بیولوژی عنوان داده شده است. بانک جهانی تخمین میکند که در کشورهای کم بیزاعت حتی تا 5% بالا رفتن نرخ مواد غذایی شماره مردم قشاق را 2 یا 3% افزایش میدهد. بانک جهانی تاکید میکند که سیاستمداران باید حل کوتاه مدتی پایین بردن نرخ ها را اندیشیده، در عین زمان در فکر حل میانه و در رازمدت این مشکلی باشند. به عقیده بانک جهانی، افزایش حاصلناکی مهنت یکی از عنصرهای اساسی حل درازمدت کمبود آذوقه و انرژی می باشد.
توصیه بانک جهانی به کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی جهت کمک به قشرهای کمبیزاتی مردم و پیشبینی بانک دایر به کنتر شدن صورت اقتصادی کشورهای منطقه و به قول برادر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول هم اعلام کرد که کند شدن سرعت اقتصادی امریکا، رشد اقتصادی امریکا و غرب حرکت اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی را نیز یک اندازه سست‌تر خواهد کرد. صندوق بین المللی پول گفت رشد تولیدات ناخالص ملی در تاجیکستان نظر به پیشبینی های قبلی در سال روان 4.1% را تشکیل خواهد داد که این از پیشبینی های قبلی کمتر است. اسلمی مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول رشد تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را برای سال 2008 4.1% پیش بینی کرده است. این در حالی است که قبلا این سازمان گفته بود رشد تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان امسال 8% را تشکیل خواهد داد و وزارت اقتصاد تاجیکستان نیز این نشان دهنده را 8% پیش بینی کرده بود. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید امکان دارد حجم تولیدات ناخالص ملی این کشور امسال کم شود. به قول آقای رسولی در سال قبلی حجم تولیدات ناخالص ملی بیشتر از 3 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است، ولی سطح بلند تورم و افزایش زیاد نرخ‌ها به حجم آن تأثیر منفی رسانیده است. آقای رسولی میگوید امکان دارد در سال 2008 نیز نرخ‌ها افزایش یافته به حجم تولیدات ناخالص ملی این کشور تأثیر منفی رسانند.
که از اون کمبودی های این خیلی زیاد بودنی سطح تورم است و در جمهوری تاجیکستان در جریان سال تورم 21.9% را تشکیل خواهد داد که این البته نشان دهنده خیلی بلند است و به اقتصاد جمهوری تاجیکستان تأثیر منفی میرساند.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان: صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از کاهش بیشتر حجم تولیدات ناخالص ملی به کشورهای دارای اقتصاد ضعیف، کاهش سطح تورم و تغییر کردن سیاست مالی و بودجوی را توصیه می دهد. بنا به پیشگویی صندوق بین المللی پول، حجم تورم در تاجیکستان امسال بیشتر از 18% خواهد شد. کارشناسان پیشبینی صندوق بین المللی پول را واقعی ارزیابی می کنند. نوردین قیوموف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بحران انرژی زمستان گذشته و اخیراً بی‌بارش آمدن ابتدای بهار امسال به کاهش حجم تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان باعث شده است. به قول آقای قیوموف اکثر کارخانه های کشور با علت عدم برق فعالیت نکرده حجم تولیدات را کاهش داده اند و اخیراً با سبب بی‌بارش آمدن بهار امسال و حمله ملخ حاصل کشتزارهای تاجیکستان کاهش یافته است. آقای قیوموف میگوید این عوامل حجم تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را کاهش خواهد داد.
اول با همیخیل رگنوزا بود 8.5% نقشه گرفته بودند، اما از سبب اون که همون بحران انرژتیکی شد اکثرت کارخانه ها ماه ینوار فوریه مرد قریب کار نکردن. برای همین حجم محصولات حکومت اعلان کرد که قریب 1 میلیارد دلار کم می شود، ضرر دید. از همین لحاظ البته رشدی که پیش نشان دادگی بودیم ممکن اجرا نشود.
صندوق بین المللی پول می گوید تاجیکستان میان کشورهای اتحاد دولتهای مستقل از جهت افزایش سطح تورم در جای سوم و از جهت رشد تولیدات ناخالص ملی در جای اخیر قرار دارد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تغییر پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان. شنونده ارجمند با این گزارش تقریبا 30 دقیقه اولی مجله شامگاهی را سپری کردیم و از این خاطر حالا با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهری دوشنبه گزارش های بعدی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم و سپس یک ترانه خوب هم میشنویم.
چرا پارلمان تاجیکستان در بررسی طرح قانون دایر به اعتقاد و اتحادیه مذهبی تأخیر میکند؟
تلاش قزاقستان برای تبدیل شدن به فروشنده اصلی سوختی اتمی.
کارشناسان تاجیک میگویند پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای کاری سهل و ساده نخواهد بود.
وادی رشت هنوز هم منتظر لغو محدودیت انتقال نیروی برق. و شنونده ارجمند اینک یک ترانه خوب از نازیه کرامت الله آوازخوانی تاجیک.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. از زمان پیشنهاد طرح قانون درباره دین و اتحادیه های دینی به مجلس نمایندگان تاجیکستان نزدیک به 2 ماه سپری می شود. طرح مذکور را محمد شریف همت‌زاده و محیدین کبیری وکیلان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد کرده اند. هرچند طبق دستور کاری مجلس نمایندگان طرح سند یا قانون بعد پیشنهاد باید در مدت 1 ماه بررسی شود، اما وکیلان مجلس گفتند با بعضی ملاحظات این طرح را هنوز برای بحث و بررسی نگرفتند. دایر به طرح مذکور و ملاحظات وکیلان مجلس که کیومرث عطا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گذشت بیشتر از دو ماه از پیشنهاد طرح قانون دین به پارلمان پاسخ مثبت و یا منفی آن را دریافت نکردند. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و نماینده آن در پارلمان میگوید این طرح قانون حالا به طور کامل میان وکیلان مجلس نمایندگان محاکمه نشده است و احتمال در دولانهای حکومتی نیز بحث آن ادامه دارد.
واقعا مدت بررسی این طرح قانون در مجلس هنوز هم پورا تمام نشده است ولی علاقه یک فرصت معین گذشت.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در همین حال محمد رحیموف معاون رئیس کمیته قانونیت کنستیتوسیونی مجلس نمایندگان نیز میگوید آنها منتظر رسیدن خلاصه جانبی دستگاه رئیس جمهور در برابر این طرح هستند و بعد از آن محاکمه آن در پارلمان شروع خواهد شد.
وای که مود وارد شد شورو ده اکوت به همه کمیتیتو کمیسیو دادن از اون جمله حکومت ده فرستادن در وقت باید جنبشتی خلاصه ها شود. نظرم من فقط در وقت محاکمه کمیته پیشنهاد میکنم.
مؤلفان طرح قانون دین از حزب نهضت اسلامی میگویند طرح آنها طرح نخستی میباشد که برای محاکمه به پارلمان پیشنهاد شده است. انتظار میرود طرح جدید دیگری قانون دین که از سوی ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان تهیه شده و حالا مورد بررسی سازمانهای حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی کشور قرار دارد برای محاکمه به پارلمان پیشنهاد گردد. صاحب نظران میگویند طرح قانون دین که از طرف مقامات رسمی پیشنهاد می شود برای چهارمین بار تغییر و اضافه ها می بیند و بارها مورد نکوهش سازمان های بین المللی و داخلی قرار گرفته است. اما شماری آنهایی هم که از بعضی نکات طرح حزب نهضت اسلامی چندان راضی نیستند کم نبودند.
مثلا ایدیبک دیویف یک کارمند مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید
طرح حزب نهضت اسلامی پیشنهاد میکند که گسل زائرین حج از طرف نهادهای دینی صورت گیرد، ولی آقای دیویف ادعا دارد که این کار باید به دوش اداره های دولتی واگذاشته شود.
هر کس هر چیزی دوستان میگیره دیگه، با هم تقفض بگردیم که هر کس
فکری خود چه دارد. اما شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و هم وکیل مردمی مجلس نمایندگان امید دارد که در صورت مخالفت های زیاد وکیلان در نسبت طرح حزب نهضت هم بعضی از نکات آن در طرح الترناتیوی قانون دین که حکومت پیشنهاد خواهد کرد حتما جای خواهند گرفت.
ما میبینیم که کدام تغییرات موافقن به همین طلبات حاضرن، کدام تغییرات موافق نیستن، اونجا به طور رسمی باید خلاصه خودمو پیشنهاد بکنیم.
اما به هر حال کارشناسان قانون فعلی دین و سازمان های دینی را از بهترین نمونه های قانون دین و سازمان های دینی در منطقه می دانند و می گویند که اون برای فعالیت آزاد اقلیت های مذهبی در کشور شرایط مساعد و برابر فراهم ساخته است. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
شنونده ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی باز به تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا نگاهی به تحولات منطقه. هرچند سر و صداها در اطراف بازگردانیدن قطار آلوده به مواد رادیواکتیو از ازبکستان به قرغیزستان در چند ماه پیش به زودی خاموش شد، اما این قضیه بار دیگر احتمال قاچاق مواد هسته‌ای را به طور برجسته نشان داد. با گفته یک نشریه غربی این قضیه همچنین بار دیگر توجه را به جاه طلبی های هسته‌ای قزاقستان جلب کرد که می‌خواهد از یک فروشنده اصلی در بازار که یک فروشنده اصلی در بازار جهانی اورانیوم باشد. ادامه موضوع در گزارش همکارم خیرامان بخوزاده.
سامانه اینترنتی ترانزیشن آنلاین میگوید از روی ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، قزاقستان در میان چهار دولت اساسی قاچاق کننده اورانیوم حساب می‌شود و این مواد امکان دارد در تولید بمب‌های کثیف استفاده شود. مؤلف این مطلب میگوید ذخیره‌های اورانیوم قزاقستان چنان زیاد است که با ذخیره‌های نفت 70 سال پیش عربستان سعودی قابل مقایسه بوده می‌تواند و بنابراین از نگاه منقدان با نظرداشت جاه‌طلبی‌های هسته‌ای قزاقستان می تواند به وضع امنیتی منطقه و جهان تأثیر گذار باشد. امروز هم قزاقستان است تولید کننده های اول اورانیوم در جهان محسوب می شود، اما تا سال 2010 طبق پیشگویی ها امکان دارد در این بازار موقع اصلی را کسب کند. پیش از همه با اینکه از یک کشور فروشنده اورانیوم خام به صادر کننده سوخت اتمی تبدیل می شود. امیدواری شرکت کازاتومپروم این است که تا سال 2030 درآمد این کشور از فروش سوخت هسته‌ای در جهان سالانه 15 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. در این زمان قزاقستان امیدوار است که به خاطر دستیابی به استقلالیت انرژی برنامه هسته‌ای خود را راه اندازی میکند. از حالا اشاره ها می شود که برای فعالیت این برنامه ریاکترهای نسلی نو بنیاد می شود و در آنها سوخت هسته‌ای کارکرد شده به خاطر کاهش مقدار پرتاب های هسته‌ای استفاده خواهد شد. اما به نظر بعضی ها چنین جاه طلبی های هسته‌ای قزاقستان اگر هم به کاهش تنش انرژی در جهان مساعدت کند، از سوی دیگر می تواند دردسرهایی را در منطقه همسایه با افغانستان و پاکستان ایجاد کند. می نویسد ترانزیشن آنلاین. تابستان سال گذشته گروه های حامی محیط زیست مثل گرین پیس از قرارداد موسوم با وستینگ هاوس میان آمریکا و قزاقستان اظهاری تشویش کرده، گفتند که از آن می توانند گروه های تروریستی برای تولید بمب های کثیف استفاده کنند. این قرارداد سال 2007 با شرکت اصلی تولید کننده ریاکترهای هسته‌ای آمریکا به امضا رسیده، با قزاقستان امکانیت تولید تجهیزات سوخت هسته‌ای را فراهم می‌آورد. در گزارش سال 2007 مرکز جیمز مارتین کالیفرنیا که برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عالم را مورد آموزش قرار می‌دهد، گفته شده است که با وجود اینکه قزاقستان در میان دیگر دولت‌های آسیای مرکزی از پیشرفته‌ترین کشورهای میباشد که مواد صادراتیش همه‌جانبه مورد نظارت قرار می‌گیرد، هنوز هم بخشای زیاده در نظام کار این کشور بهبود می خواهد. هرچند مقامات زیربط قزاقستان می گویند که امکان تولید بمب‌های کثیف با مواد قاچاقی رادیواکتیو غیر امکان است، با این سبب که میزان تشعشع آن از سطح ضروری به مراتب کمتر است، اما با برنامه‌های قزاقستان برای بنیاد ریاکترهای نسلی نو چنین امکانیت فراهم خواهد شد، می گویند منقدان. کارشناس هسته‌ای انتونی فلوگت از یک مرکز تحقیقاتی لندن می گوید که برنامه مذکور قدم جدی است در راه توسعه اسلحه هسته‌ای، به این خاطر که از سوخت پلوتونیوم تولید کردن بمب کاری خیلی ساده می باشد. مشکل دیگری تشویش آور این بالا بودن میزان رشوت در قزاقستان است که می تواند به بی نظارت ماندن پهلوهای امنیتی برنامه هسته‌ای کشور سبب شود.
تلاش‌های قزاقستان برای صاحب شدن به بازار جهانی اورانیوم و خطراتی به دست گروه‌های تبهکار افتادن مواد خطرناک اتمی. گزارش دیگر هم دایر به قزاقستان است و از شهر الماتی. در این کشور هفته دومی همکاری‌های پیمان اتلانتیک شمالی و قزاقستان برگزار می شود. ناتو و قزاقستان در دایره دو برنامه همکاری می کنند و در جریان این هفته هیئت ناتو به قزاقستان خواهد رفت تا جریان همکاری ها در دایره آن دو برنامه را بررسی کند که تا کدام اندازه سودمند بودند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر الماتی گزارش می دهد.
روبرت سیمونز فرستاده ویژه دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی در مسائل آسیای مرکزی که جهت سازماندهی دومین هفته همکاری میان ناتو و قزاقستان به این کشور آمده است، ابراز داشت که همکاری پیمان اتلانتیک شمالی با قزاقستان در همه بخش ها خوب جریان دارد. با گفته آقای سیمونز، این همکاری نه تنها در بخش نظامی تامین امنیت در منطقه، بلکه در دیگر رشته ها مثل مسائل حالت های فوق العاده، مسائل امنیت مرزها و امنیت انرژتیکی به خوبی احساس می‌گردد. همچنین فرستاده ویژه دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی افزود، طوری در سامیت ناتو در بوخارست تاکید شده است، الان یکی از مسائل ویژه این مسائل امنیت افغانستان است. آقای سیمونز اظهار کرد که مسئله افغانستان برای بسیار کشورهای منطقه و از جمله برای قزاقستان مسئله مهم محسوب می‌گردد. از این خاطر نماینده ویژه دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی تاکید کرد به ویژه کشورهای همسایه افغانستان باید طبق امکانات یاری خیش را برسانند. آقای سیمونز درباره در سامیت بوخارست بررسی گردیدن انتقال اموال از طریق راه آهن روسیه، قزاقستان، ازبکستان اطلاع داده افزود که در این رابطه ناتو با روسیه مذاکره دارد. در نشست مطبوعاتی خبرنگاران از نماینده ویژه ائتلاف اتلانتیک شمالی پرسیدند که الان وضع نیروهای ناتو شبیه دوره میانی ضبط این کشور از جانب شوروی نیست. آقای سیمونز گفت که به ویژه در مسئله وضع نظامی شباهت بیشتر به مشاهده میرسد، ولی همزمان تفاوت‌های بزرگ هم موجودند. به گفته نماینده ویژه ائتلاف اتلانتیک شمالی، در مجموع در افغانستان بیشتر ثبات تامین است، به ویژه در شمال و غرب. در جنوب و شرق نه جنگ بلکه هجوم های علاهیده رخ می دهند که به گفته آقای سیمونز این از سوسی رقیبان گواهی می دهد. همچنین آقای سیمونز گفت که در کابل حکومت فعالیت می کند که از جانبداری خوب مردم برخوردار است. در رابطه به موقع گیری ناتو بر روندهای دموکراتی، نماینده ویژه دبیر کلی پیمان اتلانتیکی شمالی تاکید کرد که برای ائتلاف انتخابات منصفانه ارزش دارد. اغلب اهل نظر بر اینند که هفته همکاری ناتو با قزاقستان برای با پیمان اتلانتیکی شمالی آشنا کردن مردم کشور و تقویت همکاری این ائتلاف با قزاقستان مفید است. ولی از سوی دیگر طور سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف سردبیر مجله میری اورازیا میگوید افکار جمعیتی قزاقستان در تفاوت به حاکمیت کشور به این نهاد نظامی چندان خوب نیست و چنین افکار جمعیتی غالبا زیر تاثیر رسانه‌های خبری روسیه به وجود آمده است.
И это общественное мнение, оно в большей части находится под влиянием российских средств массовой информации.
Охой Политаев афзуд, ки расонои хабари Русия бар он мекашанд, ки паймони Атлантики шимолиро чун нерӯи сиёҳ ва хатари ба Русия нишон диҳанд. Аз ин хотир назари мардум ба ин эътилоф дар Қазоқистон алон чандон хушоянд нест. Насибҷон Амонӣ, Радио Озодӣ, Алмаато.
شنونده ارجمند، در اینجا با اجازه من عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه با شما میپیوندم، چون گزارش داریم در ارتباط به موضوع ناتو و آسیای مرکزی. روز پیش ریچارد باوچر معاون وزیر خارجه آمریکا از امکان پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای اظهار نگرانی کرده، گفت کشورش اجازه نخواهد داد تا ایران گروه های سیاسی و احزاب در کشورهای منطقه را تحت نفوذ خود قرار دهد. اما در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان، ایده از کارشناسان گفتند که حالا درهای سازمان شانگهای برای ایران به قبل بسته است.
آمریکا از امکان الحاق ایران به سازمان همکاری های شانگهای اظهار نگرانی کرده است. این در حال است که تاجیکستان درخواست ایران در این زمینه را پذیرفته است و به گفته پروفسور الکساندر پیکایف کارشناس روسیه در امور مسائل عمده امنیتی چین و روسیه نیز با عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای مخالف نیستند. ریچارد باوچر معاون وزیر خارجه آمریکا که درباره وضع آسیای مرکزی به کمیته کنگره آمریکا گزارش میداد، موفقیت سازمان همکاری های شانگهای در امنیت کشورهای عضو را تایید کرده گفت در حال حاضر این سازمان در حال تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی نیست، اما اگر فعالیت سازمان همکاری های شانگهای به سمت تشکیل یک ائتلاف نظامی شکل بگیرد، آمریکا خاموش نخواهد نشست. با اندیشه ریچارد باوچر، احتمال الحاق ایران به این سازمان به خاطر تقویت همکاری های منطقه‌ای وجود دارد. در گفتگوی تلفنی پروفسور الکساندر پیکایف کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده امنیتی نگرانی آمریکا در این زمینه را چنین توضیح داد.
американцы боятся, что с вступлением в союз Ирана деятельность этой организации приобретёт более антинаци.
آمریکا از آن نگران است که الحاق ایران به این سازمان به افزایش افکار ضد آمریکایی در فعالیت سازمان همکاری های شانگهای منجر خواهد شد. به این دلیل که روابط میان ایران و آمریکا فوق‌العاده خوب نیست. از سوی دیگر آمریکا از آن نگران است که عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به موضع این کشور در سیاست گئوپولیتیکی تقویت می‌بخشد و فشار وارد کردن آمریکا به ایران را مشکل می‌سازد.
با گفته پروفسور پیکایف، این در حال است که هند، پاکستان و افغانستان نیز مشابه ایران در این سازمان با عنوان ناظر فعالیت دارند و پاکستان یک کشوری دارای قدرت اتمی نیز تلاش دارد با عنوان عضو به سازمان همکاری های شانگهای بپیوندد. پروفسور پیکایف گفت که تقویت و توسعه این سازمان در آینده آمریکا را نگران کرده است، در حالی که به گفته وی موضوع الحاق ایران به این سازمان مطرح نیست، به این دلیل که سازمان همکاری های شانگهای در حال حاضر مکانیزم توسعه را طرح‌ریزی و تصویب نکرده است. با اعتقاد پروفسور پیکایف، از سوی دیگر برنامه های اتمی ایران و پافشاری های این کشور بر سر ادامه غنی‌سازی اورانیوم امکان دارد به عضویت ایران به این سازمان در آینده مشکل ایجاد کند. اما به اعتقاد عبدالغفار کمال کارشناس منطقه، سر و صداها درباره برنامه های اتمی ایران به پیوستن این کشور به سازمان رابطه ندارد. عبدالغفار کمال در این باره گفت:
سازمان همکاری های شانگهای مثل مثلا اتحادیه اروپا سازمانی نیست که برای پیوستن به آن وضع داخلی آن کشور مهم باشد، مثلا حقوق بشر یا امثال آن. این یک سازمان همکاری، برای همین من فکر میکنم برنامه اتمی ایران نمیتواند مانع پیوستنش به شانگهای باشد، بخصوص اینکه ایران هرگز قبول ندارد که این برنامه جنبه نظامی دارد، میگوید آن با هدف صلح‌آمیز است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اروپایی، اقدام تاجیکستان در مورد پذیرفتن درخواست ایران برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای به ابتکار روسیه صورت گرفته است که تلاش دارد حضور آمریکا در آسیای میانه را کاهش بدهد، مشابه آن که ازبکستان با تقاضای روسیه نیروهای آمریکا را از خاکش بیرون کرد. عبدالغفار کمال این نکته را رد نکرد، اما امکان پیوستن ایران و یا هند و پاکستان به سازمان همکاری های شانگهای را به نفع کشورهای ضعیف آسیایی میانه خواند. آقای کمال در این باره گفت:
اگر تأثیر روسیه هم باشد، آن با وساطت یا میانجیگری تاجیکستان با وجود آمده است. چون ما میبینیم در بعضی از مسائل تاجیکستان نقش یک پول را میان ایران و روسیه بازی میکند. در یک سازمانی که چند کشور ابرقدرت و ضعیف عضویت دارند، همیشه حرف اول را ابرقدرت ها میزنند. در اینجا روسیه و چین اگرچه در ظاهر همه یک آواز دارند و با پیوستن ایران و یا پاکستان و یا هند و یا مثل این کشورها انا همان توازن با وجود میآید. در آن صورت این کشورهای ضعیف هم آواز خریدار خواهد داشت.
عبدالغفار کمال کارشناس منطقه: بسیاری از کارشناسان در کشورهای اروپایی نیز به همین نظرند، ولی امکان رقابت سازمان همکاری های شانگهای در آینده با ناتو را بعید می‌دانند، در حالی که بخش اعظم کارشناسان آمریکایی به یک مجرای نظامی وارد شدن فعالیت سازمان همکاری های شانگهای در آینده را رد نمی‌کنند و این موجب نگرانی آمریکا قرار گرفته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، اکنون فرصت رسید تا با هم بعضی از روزنامه های دوشنبه را ورق زنیم که امروز نشر شدند. عبدالقیوم بعضی از مطالب مهم این روزنامه ها را انتخاب کرد و آنها را برای ما و شما خلاصه میکند. عبدالقیوم بفرمایید.
بله طاهر، همین حالا که نشریه های این هفته دوشنبه را ورق زدم، تظاهرات دایر نشده سوسیال دموکرات ها در مرکز ولایت مختار بدخشان، انجام مرافع دادگاهی معروف عارفوف رئیس سلسله فروشگاه های آریما و بحث میان صندوق بین المللی پول و بانک ملی تاجیکستان در مورد گزارش نصحه مصرف قرضهای تاجیکستان در برابر این مؤسسه مالی بین المللی از موضوعات اکثر نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته بودند. چنانچه هفته‌نامه ملت تحت عنوان بدخشان میتینگ نشد، اما مشکل باقی است. مشاورین و رسانه‌های رسمی کشور را در بی‌جرأتی و ناتوانی توضیح موقع حکومت در برابر ادعای اساسی میتینگ چون بدخشان انتقاد کرده است. ملت نوشته است که دولت سخنگو ندارد و گرنه میبایست. علت اصلی دادن پاره زمین که بحث بازمانده از زمان شوروی با چین است را به مردم درست تشریح می‌کرد. مسئله می نویسد ملت فاجعه نبود و باید با بررسی عموم و اتفاق آرای ملت و بدون هنگامه حل می شد. ملت این کار را اشتباه مشاوران دولت خوانده و افزوده است. پرزیدنت از نشریه های رسمی درست انتقاد کرده است که در امر رسانیدن اطلاع واقعی ضعیف و بی‌جرأت هستند. نشریه با تکیه به سخنان دولت خدا نظر می نویسد برخی از حزب‌های سیاسی ناموفق نیز خواستند از این فرصت بهره سیاسی بگیرند، ولی این به خیر است اگر این گروه های سیاسی به اسباب بازی منفعتداران خارجی قرار نگرفته باشند. هفته‌نامه فکتی کمنتاری در یک مطلب قضیه به 8.5 سال زندان محکوم شدن معروف عارفوف رئیس سلسله فروشگاه های آریما را به بررسی گرفته است. این نشریه می نویسد مجازات سنگین عارفوف جامعه تاجران و صاحبکاران تاجیک را به طور جدی نگران کرده است، در حالی که سرمایه گذار اصلی تجارت این تاجر سازمان های مالی بین المللی بودند. مجازات غیر شفاف وی باوری و اعتماد سرمایه گذاران را به تاجیکستان به مراتب کاهش می دهد. از طرف دیگر نوشته است نشریه ماهیت حکم دادگاه یعنی مصادره مال و ملک سر و صداهایی را که هدف قضیه مذکور را ضبط بیزنس معروف عارفوف از سوی جانب سیوم حسابیدن تصدیق کرده است. نگاه یکی دیگر از نشریه های چاپ دوشنبه تحت عنوان مرادعلی علی مردان مجبوری معلومات دروغ آمیز داده است، مسئله ارائه اطلاع نصحه بانک ملی تاجیکستان به صندوق بین المللی پول را به بررسی گرفته است. مؤلف مطلب نوشته است تأسیس شرکتی با نام کردیت اینوست که قرضهای خارجی به بخش کشاورزی را متمرکز میکرد 80 تا 90 درصد بازار پخته را کنترل میکرد، ولی معلوم نیست که چرا این قرضها را باید بانک ملی بازپس بگرداند. به نوشته نگاه حالا نه تنها شهروندان بلکه حکومت تاجیکستان نیز از حسابات های بانک ملی تاجیکستان اطلاع دقیق ندارد. و در آخر نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مصاحبه را با محی‌الدین کبیری رئیس و وکیل این حزب در پارلمان کشور از نتایج ملاقات هایش با انتخاب کننده ها به نشر رسانیده است. آقای کبیری گفته است که برخورد مسئولان اکثر نواحی کشور به استثنای نواحی اشت و استرافشان و کولوب با او خوب بوده است. وی میگوید زمانی آنها به ناحیه استرافشان میروند کسی از مقامات را پیدا نمی کنند، ولی بعد بازگشت به دوشنبه از یک کارمند مجلس نمایندگان میشنوند که یک مسئول حکومت ناحیه استرافشان زنگ زده میگوید که کبیری آمده ایستاده است چیکار کنیم. این نفر که یک شخصی کمی شوخته بوده است میگوید اداره ها را یعنی اتاق های کاری را خالی مانده همگی گریزید. مسئول ناحیه این حرف را جدی پنداشته است که کسی را در اداره حکومت ناحیه پیدا نمی کنند.
بله، حزله که برای محی‌الدین کبیری درد سر ایجاد کرده است. و شنوندگان ارجمند، با تشکر به عبدالقیوم می رویم به وادی رشت که ساکنان بعضی از روستاهای آن چند روز باز است از نیروی برق کاملا محرومند. سبب های این مشکل مردم را از خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت محمودی شادی می شنویم.
ای چند روزی اخیر اکثر روستاهای منطقه رشت از استفاده نیروی برق کاملا محروم ماندند. این هم در حالی است که انتقال برق به مراکز نواحی این وادی به طور بی‌سابقه نیز کاهش یافته است. به گونه مثال دوام یک شبانه روزی اخیر مرکز وادی شهرک غرم برق ندارد. عبدالمجید عوضوف نماینده اداره شبکه های برقدهی گفت علت چنین بی‌برقی ها را برای آنها کمبود آب در آبانبار نارک شرح دادند. این در مورد است که مشکلات بی‌برقی روزهای اخیر در زندگی ساکنان منطقه رشت مشاهده می شود. راحت خوجزبیروف یک نفر پزشک می گوید نبود برق در قدم اول آثار منفی خود را در بیمارخانه ها گذاشته است و افزود فعلا در دایره امکانات جراحی و همه نمو تشخیص ها توسط دیزل های برق دهنده انجام می شوند.
اپراتیوی هستن که مثال یک ساعت پون نیم ساعت زیادتر یک ساعت زیاد میکشن همه باید بخواه سوید جراحی کردن در کور به حد مشکلیتی بسیار داریم از تو بسوید فقط دیزل و کور کردشن.
اما ایسامیدین یک ساکین دیگری رشت میگوید در تقسیمات برق تای این چند ماه نارسایی و نوعدالتی های زیاد مشاهده شده است.
با فرمان رئیس جمهور باید که به یک مقدار معین از برق تامین میشدند، لیکن به همین نگاه نکرده مردمی همین دو جماعت جبر دیده باز نسبت دیگر قشلاقجوی های در ناحیه بدگی علاقه قوه برق رو کم میبینند.
در همین حال به اطلاع عبدالمجید عوضوف کارمند شبکه های برقدهی در منطقه رشت تا یک روزی پیش همگی 350 هزار کیلووات برق و پنج ناحیه وادی انتقال شده بود. این هم در حالی است که با تایید همین منبع سال گذشته شروع از پنجمین ماه اپریل انتقال شبانه روزی برق راه اندازی گشته بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده ارجمند، با این گزارش بخش دوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزار هستیم.
و برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 فردا به وقت دوشنبه آغاز می شود. از من طاهری سفر و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد، خدا حافظ شما.
در دل و مای گل و مای